درس بگیرند. بدرالبوسیدی همچنین گفت خطرناکترین تهدیدها برای امنیت خلیج فارس از تل آویو ناشی می شود. به گفتود در حال حاضر مذاکرات پیچیده‌ای با ایران برای تدوین ترتیبات بلند مدت که آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز را تضمین می کند در جریان است. وی تاکید کرد عمان مسئولیت ویژه‌ای برای همکاری با ایران و جامعه بین الملل جهت در پیش گرفتن اقدامها و تدابیر دائمی برای جلوگیری از تکرار بحرانها بر عهده دارد.
رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس چندین شهرک در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. به گزارش خبرنگار المیادین، نیروهای اشغالگر همزمان با گلوله باران توپخانه‌ای شهرک بیوت و صیاد انفجار بزرگی را در شهرک مجدلزون در جنوب لبنان ایجاد کردند. همچنین انفجار شدیدی میان دو شهرک هولا و مرکبا و انفجار دیگری در شهرستان بنت جبیل گزارش شده است. وزارت بهداشت عمومی لبنان نیز اعلام کرد شمار تجمیعی قربانیان تجاوزات رژیم صهیونیستی از 11 اسفند سال گذشته تا کنون به 4324 شهید و 12221 مجروح رسیده است.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ویرانی گسترده غزه را نتیجه یک سیاست عمدی دانست و گفت این ویرانی به او احساس خوبی می‌دهد. اسرائیل کات همچنین از طرح ایجاد سه پایگاه شارکسازی وابسته به ارتش این رژیم در شمال نوار غزه خبر داد. همزمان با ادامه نقض توافق آتش بس، رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند یک فلسطینی دیگر بر اثر جراحات وارده به شهادت رسیده و رژیم صهیونیستی حملات خود به مناطق مسکونی و چادرهای آوارگان را در جنوب نوار غزه تشدید کرده است. وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد از زمان اجرای آتش بس تا کنون حملات و نقض‌های مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی به شهادت 1108 فلسطینی منجر شده است. بر اساس این گزارش شمار شهدای جنگ غزه از زمان حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون به 73231 نفر رسیده است.
تازه ترین اخبار ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان و زنان ایران به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان صعود کردند. در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات در چین تیم مردان ایران در سه دسته پیاپی برابر تیم کرواسی پیروز و حریف فردای تیم آمریکا شد. در بخش زنان هم تیم والیبال نشسته کشورمان با برتری 3-0 مقابل آلمان اولین بار در جمع 8 تیم برتر دنیا قرار گرفت. تیم والیبال جوانان ایران با 3 برد پیاپی مقتدرانه به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. در دور آخر مرحله گروهی مسابقات والیبال نوجوانان آسیا در هایکو چین تیم پسران ایران 3-0 بحرین را شکست داد و گام به مرحله یک چهارم نهایی گذاشت. اما مرحله نیمه نهایی 23 دوره جام جهانی امشب آغاز و یک پای فینال مشخص خواهد شد. در نخستین دیدار این مرحله تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا ساعت 22:30 دقیقه با قضاوت ایوان بارتون السالوادوری در ورزشگاه دالاس با هم روبرو می‌شوند. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی را فردا شب دو تیم آرژانتین و انگلیس با قضاوت اسماعیل الفتح آمریکایی برگزار می‌کنند. و آخرین مراحل تمرین تیم جودو نوجوانان ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی اردن در سالن شهید کبکانیان تهران در حال برگزاری است.
پایگاه قهرمانی جودوی شهید کبکانیان و آخرین تمرین تیم جودوی نوجوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا. حبیب ایگدر مربی تیم جودوی نوجوانان:
پی یک انتخابی که سهمیه داده بودیم به استانها مسابقات رو برگزار کنیم و نفرات منتخب رو به اردوی تیم ملی دعوت کردیم و 6 مرحله اردو گذاشتیم.
مسعود حاجی آخوندزاده سرمربی تیم جودوی نوجوانان:
پشت سر هم اردو رو برگزار کردیم، یعنی وقفه آنچنانی نداشتیم، استراحت نداشتیم. حتی این بچه‌ها الان فکر کنم بوده یک ماه الان خونه‌شون نرفت و این سن سال و تو اردوها بودن، توی تمرینات بودن و تمام سعیمون کردیم که بهترین عملکردی رو بتونیم داشته باشیم توی مسابقات.
تمرینات فشرده برای موفقیت در قاره کهن. پیمان ترکاشوند دبیر فدراسیون جودو:
نوجوانان آقایونمون 6 نفر و خانمامون 3 نفر از اون میشن.
قهرمانایی که قرار نشانهای کسب شده تو مسابقات قبلیشون رو این بار روی تاتامی رقابت‌های آسیایی تو اردن خوشرنگ‌ترش کنن. مهدی خوشی سرپرست تیم‌های ملی جودو:
اینا همه‌شون از مدال‌آوران مسابقات قبلی هستن. تیم نوجوانان که ما ست برنز گرفتیم در بازی‌های آسیای بحرین و تمامشون ما امید قهرمانی و مدال آوری داریم.
قبل بازی آسیای بحرین کوپا آسیا اردن دوم شدم و بازی آسیای بحرین هم سوم شدم.
سبحان حکیمی عضو تیم جدای نوجوانان:
نوجوانان مدال آوردن، پارسال کوپا آسیا آوردن، آفریقا سه تا مدال آوردن، بازی آسیای بحرین مدال آوردن، برنز گرفتن.
محمد برفراز عضو تیم جدای نوجوانان:
بحرین بازی آسیایی سوم شد.
چقدر امید داری بتونی بری روسکو؟
تمام تلاشم میکنم که برم روسکو و مدال طلا رو کسب کنم.
مسابقات جودوی نوجوانان قهرمانی آسیا 27 و 28 تیر ماه در کشور اردن برگزار میشه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک قاضی فدرال توافق بین دونالد ترامپ و سازمان امور مالیاتی آمریکا را که به رئیس جمهور و نزدیکان او مسئولیت مالیاتی اعطا می‌کرد لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه کاتلین ویلیامز، این توافق را تلاشی برای مشروعیت بخشی به اعطای مسئولیت و تخصیص میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی توصیف کرد. پیشتر رئیس جمهور آمریکا و پسرانش در اوایل سال جاری میلادی شکایتی را علیه سازمان امور مالیاتی تنظیم کردند و به علت کوتاهی در جلوگیری از افشای اظهارنامه مالیاتی خود در اولین دوره ریاست جمهوری 10 میلیارد دلار خسارت خواستار شدند. سپس ترامپ با سازمان امور مالیاتی برای تأسیس یک صندوق به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون دلار برای حمایت از طرفداران خود به توافق رسید.
حجم تجارت خارجی چین در نیمه نخست سال جاری میلادی به 25 تریلیون و 470 میلیارد یوان رسید که حاکی از رشدی 16.9% است. به گزارش CNN همچنین چین با رشد 27% صادرات در ماه گذشته میلادی به بالاترین حد رشد اقتصادی در 4 ماه اخیر رسید. داده های گمرکی چین نشان می دهد این جهش ناشی از تقاضای جهانی برای نیمه هادی ها در پی رونق هوش مصنوعی است. واردات نفت خام چین هم با افتی 41.3% به پایین ترین سطح در یک دهه اخیر رسید. موضوعی که نشان دهنده تکیه پارشگاه ها بر ذخایر داخلی و محدودسازی فعالیت است. این خودکفای انرژی و رونق صادرات اثرات جنگ علیه ایران بر اقتصاد چین را مهار کرده است.
در پی سقوط یک اتوبوس بین شهری به رودخانه ای در ساحل آج دست کم 24 نفر جان باختند و 36 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت حمل و نقل و امور دریایی ساحل آج اعلام کرد این اتوبوس با 69 سرنشین در شمال غربی این کشور در حال حرکت بود که از روی پل به داخل رودخانه سقوط کرد. 9 نفر دیگر همچنان مفقودند و گروه های امداد و نجات در تلاش برای یافتن افراد مفقود شده هستند. علت حادثه اعلام نشده است.
روزنامه فیگارو اعلام کرد شرایط خشکسالی در سراسر فرانسه در حال گسترش است. این رسانه فرانسوی گزارش داد 98 شهرستان این کشور تحت نظارت خشکسالی قرار دارند و ممکن است با محدودیت‌هایی در مصرف آب مواجه شوند. این وضعیت که در جریان سومین موج شدید گرمای فرانسه در مدتی کمتر از 2 ماه رخ می‌دهد، از سال 2013 تا کنون بی‌سابقه بوده است. موج گرما باعث آتش‌سوزی گسترده جنگل‌ها در جنوب پاریس و موجب اختلال در رفت و آمد جاده‌ها و ریل‌ها شده است. همچنین به علت تشدید گرما در فرانسه برای بیش از 1/3 جمعیت این کشور هشدار آب و هوایی صادر شده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها تعداد فرانسوی‌هایی که در وضعیت هشدار قرمز بالاترین سطح هشدار صادر شده توسط سازمان هواشناسی فرانسه قرار دارند تقریباً به 26 میلیون نفر رسیده است.
یک گزارش از کشورمان: باغداران دامغانه این روزها در حال برداشت زردآلو از باغ‌های این شهرستان هستند. با بارندگی‌های مطلوب امسال پیش‌بینی می‌شود 8000 تن زردآلوی با کیفیت و مرغوب در دامغان برداشت شود. رجب‌علی، قوامی و جهانگیری ارقام معروف زردآلوی کشت شده در دامغان هستند.
برداشت نگین طلایی در دل کبیر، معروف و خوشمزه به نام زردآلو در منطقه رودبار شهرستان دامغان.
بارندگی بود، خیلی بار خوب بود.
قوامی داریم، سفید آستانه، جعفری، خیبه‌ای
و چند مدل بار دیگه داریم.
خیلی هم ما راضییم از کیفیت بارمان.
حالا صدای چیدن میوه و رفت آمد کارگران در بیش از 1000 هکتار از باغ‌های شهرستان دامغان نوید فصلی پر رونق را می‌دهد.
حدود 15 تا 20 تا کارگر روز مشغول به کار هستند.
ما حدودا ساعت 6 اینطورا میایم، 7 8 تا کارگر هستیم تا ساعت 2 2 نیم 3 حدودا.
زردالی بچه‌ها جمع می‌کنن، ما درست سرجوه درست می‌کنیم، بعد بسته‌بندی می‌کنیم و می‌فرستیم تهران.
پیش بینی امسال می‌شود که از هر هکتار 8 تن در مجموع 8000 تن برداشت زردالو داشته باشیم.
مهمترین ارقام تجاری زردالو در این منطقه رجب‌علی، قوامی و جهانگیری است که علاوه بر تأمین مصرف شهرستان به دیگر شهرهای کشور هم ارسال می شود.
بار ما زردالو رجب‌علی می فرستیم تهران.
شمال می فرستم بابل، آمل، قائم شهر، ساری.
اینشال دارم میره کرمانشاه.
برداشت زردالو تا پایان تیر ماه ادامه دارد. اصلاح الگوی مصرف آب در این باغات میتونه در تداوم تولید محصول زردالو در این منطقه بسیار مؤثر باشه. قریب، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه رودبار دامغان.
جدیدترین داده‌های پایگاه جهانی پایش وضع آب و هوا نشان می‌دهد 8 شهر از 10 شهر گرم جهان در ایران قرار دارد و دهلوران با سمت دمای 52.1 درجه سانتیگراد گرمترین نقطه جهان شد. بستان و اهواز در استان خوزستان نیز به ترتیب با دمای 51.6 و 50.8 درجه سانتیگراد رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. سازمان هواشناسی هم پیش بینی کرده دمای هوا در کشور همچنان ادامه دارد. اما بعد از شنیدن این خبر میریم سراغ کارشناس سازمان هواشناسی خانم رفیعی. خانم رفیعی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما، لطفا از وضعیت هوا بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای میرزایی، من هم حضور شما شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. وقت همگی بخیر باشه. طی 5 روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام خواهد بود، آسمان هم صاف و فردا چهارشنبه در ارتفاعات مازندران و همچنین از روز پنجشنبه تا شنبه در شمال غرب کشور، شمال آذربایجان های شرقی و غربی، ارتفاعات مازندران و گلستان بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. ضمن اینکه امروز در مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان و از روز چهارشنبه فردا تا جمعه باز هم در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوبی کرمان و شرق هرمزگان به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر در اثر رشد ابرهای همرفتی بارش‌های رگباری رخ میده. رگبار باران، رعد و برق همراه با وزش باد شدید خواهد بود و همچنین امروز در جنوب غرب و شرق و مرکز کشور از چهارشنبه تا جمعه مناطقی از غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنهای جنوبی البرز و همینطور در شرق و شمال شرق کشور در بعضی از ساعات به سبب وزش باد شدید در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک خواهد بود و همچنین کاهش و کیفیت هوا رو هم برای مناطق به همراه خواهد داشت. آبهای جنوبی کشورمون طی 3 روز آینده، غرب آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود. افزایش ارتفاع امواج دریا رو این مناطق خواهند داشت که سبب محدودیت‌هایی در انجام فعالیت‌های دریایی این مناطق خواهد شد و طی روزهای پنجشنبه و جمعه هم آبهای دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی شدند. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت. در بعضی از ساعات سرعت وزش باد افزایش پیدا می‌کنه و بیشنه دمای امروز 39 درجه بالای صفر، فردا هم حدوداً 40 درجه بالای صفر خواهد شد و کمینه دمای فردا صبح تهران هم 29 درجه بالای صفر پیش بینی شده و امروز هم کمینه دمای تهران به 28 درجه بالای صفر رسید و خنک‌ترین مرکز استان اردبیل با دمای 13 درجه بالای صفر و خنک‌ترین منطقه در کشور لاله‌زار در استان کرمان با دمای 9 درجه بالای صفر به ثبت رسید.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، از شما خداحافظی.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار همگی.
و اما اینگاه به اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:42 دقیقه است. خیلی متشکریم از همراهی شما. عصر سه‌شنبه به خیر و نیکی و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
روزی که پروانه شدی، گاهی روی بعضی مزارها فقط نام یک شهید نوشته نشده است، انگار رد قلم یک هنرمند هنوز روی سنگ مزارش پیداست. شهید مهدی کرمخانی، شهیدی از شهدای جنگ رمضان. کنار مزارش همکارش نشسته بود و برای من از او می گفت، از مهدی که پاسدار هنرمند و خوشخلق بود.
شهید کرمخانی از پاسداران ناحیه مقاد بسیج عمار یاسر ما بودن، بسیار بسیار هنرمند، خطاط، نقاش، مداح، مجری و یک شخصیت فوق العاده بشیاش، خیلی یه چیز عجیب غریبی بود. باشد یکی از خصوصیت هایی که شهید داره این که ایشون از بچگی یتیم بودن، هم از پدر هم از مادر، من. و خواهر برادرها رو به ثمر رسوندن و فکر کنم به جز خودشون دو تا خواهر دارن، دو تا برادرم ظاهرن دارن اون حضور زن حرف کنم این...
ایشون یعنی پسر بزرگی خانواده
بود. بله پسر بزرگی بود. و اون روزی که اومدیم برای تدفین آقا مهدی خیلی بیتابی میکردن خواهر برادر، حکم پدر داشت براشون دیگه،
با اینکه متولد سال 60 بودن. بله بله. یعنی 42 سالشون. بله. بود
خیلی زحمت کشیده بودن برای خواهر برادرانشون اینا و خانواده، خیلی بچه خیلی سختی کشیده ای بود و واقعا آچار فرانسه بود، یعنی هر جا کار لنگ بود مثلا نمیمد، مثلا بهشم شاید مربوط نمیشد ولی چون مثلا بلد بود، تاسیسات چی بود، خوش چهره نقاش منظره از این
هنرمند
واقعا هنرمند. یعنی یه جای دیوار خالی گیر می آورد، میدید که قابلیت این داره که از این دیوار استفاده بشه، دست به قلم میشد. حالا یا یه حدیثی یا یه صحبتی از آقا یا یه پیامی از شهدا، واقعا الان برید ببینید هستش رو دیوار ناحیه عمار تمام اون نقاشی کارشون.
رفیق شهیدم با تو عشق دیدم، برای رسیدن به لبخند مولا تو هستی امیدم، رفیق شهیدم.
مثلا بگیم که بیاد قرار یه قرارداد بنویسن آقا من این 10 تا دیوار رو مثلا انقدر بگیرم، نه کاملا دلی و اینا مزدش دیگه. اینجا الان ما میایم و دست توسل میزنیم به دامن آقا مهدی که ان شاءالله شفیع هم باشن. آقا مهدی با سواد، آقا مهدی هم تحصیلات عالیه داشتن و به قولی میشه گفته شما شهدامون کم سواد نیستن، همه هم آرزوها داشتن، همه هم خلاصه میتونستن پیشرفت‌های خوبی داشته باشن، اینا عمرشون و جوونیشون و همه چیشون رو گذاشتن برای انقلاب.
رفیق شهیدم همون از جدایی، تو که میبینی حالم و بیقرارم، همون از جدایی، همون از جدایی، دعا کن تموم شغم و انتظارم.
بعد از نماز ظهر و عصر دشمن محل خدمتشان را هدف قرار داد. همانجا در لباس خدمت همراه همرزمانش به شهادت رسید و آسمانی شد.
آمد ظاهرم تو محل کار بعد از نماز، بعد از نماز ظهر عصر بودن که یعنی نماز ظهر عصرشون رو خوندن، هیچ که سری و سری چیز کردن، آقا دارن مثلا ظاهرن جنگنده تو آسمون و خلاصه داره حمله صورت میگیره، تا بلندشن و جا به جا بشن دیگه خلاصه عجل مهلت نداد دیگه و به شهادت بسن. یعنی آماده باش بودن، همه آماده باش بودن.
امروز اگرچه جای خالی او در میان دوستانش پیداست، اما آثار هنرش هنوز بر دیوارها مانده و زیباتر از آن رد ایمان و اخلاصش در دل همه کسانی که او را می شناختند. سلام بر شهید مهدی کرمخانی، هنرمندی که با قلم، رنگ، نغمه و سرانجام با خون خود زیباترین اثر زندگیش یعنی شهادت در راه وطن را خلق کرد.
نگین نام‌آوران ایران زمین. ابتدا به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران رفت تا تحصیل پزشکی کند. خیلی زود اما علاقمندی اصلی خیش را نه در علوم پزشکی که در ادبیات فارسی تشخیص داد و برای ادامه تحصیل در این رشته وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد. تشخیص درست او در تغییر به موقع رشته تحصیلی موجب گردید تا پژوهشگری توانمند در عرصه زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی برای جامعه علمی کشور برمغان آمده شد.
بهاءالدین خرمشاهی
با به دست دادن داستان‌های خوبی که میشه داستان نویسی رو بالا برد، نه اینکه با تئوری‌های داستان نویسی، با به دست دادن شعر والاست که میشه شعر رو بالا برد، نه با تئوری‌های درباره شعر یا نقد و شعر. باید اول شعر باشه تا نقد و شعر باشه.
بهاءالدین خرمشاهی در فروردین ماه سال 1324 در شهر قزوین به دنیا آمد. او که با مقدمات علوم حوزوی از طریق پدرش آشنایی داشت، پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در شهر قزوین از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را دریافت کرد و به تحصیل در رشته کتابداری در دانشگاه تهران مشغول شد. استاد خرمشاهی نویسنده، شاعر، مترجم، نسخه شناس قرآن پژوه و حافظ شناسی مجرب و پرکار است که از او آثار متعددی به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. از استادان ایشان نیز میتوان به افراد صاحب نامی چون دکتر ذبیح الله صفا، دکتر مهدی محقق و دکتر سید جعفر شهیدی اشاره کرد.
استاد بهاءالدین خرمشاهی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است. از جمله آثار استاد میتوان به ترجمه قرآن کریم، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، طنز و تراژدی، ذهن و زبان حافظ و حافظنامه اشاره کرد.
همین که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت، نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت.
آثار استاد خرمشاهی بارها مورد توجه و تشویق قرار گرفتند که برگزیدگی در 4 دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از نمونه آنهاست.
نگین
نشانی گامهایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
استقلال اقتصادی ستون استوار اقتدار هر ملت است، جایی که تولید، نوآوری و کار با کیفیت جای وابستگی را می‌گیرد. کشوری که بر توانمندی‌های انسانی، دانش بومی و همت مردم خود تکیه کند، در برابر فشارها و تکانه‌های بیرونی مقاوم‌تر خواهد بود.
نگاه به اقتصاد کشور، پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزهاست. میگه سیاست خارجیمون رو تغییر بدیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند. تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمون رونق پیدا کنه. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این یک نگاه کاملا غلط و عقیم و بیفایده است. همین تحریم‌هایی که امروز علیه ملت ایران اعمال می‌شود دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه. یعنی شما وقتی که به امید قدرت‌های خارجی نشستید تا اونها بیان اقتصاد شما رو رونق بدهند و با زیر بار اونها رفتن اقتصاد رو رونق بدهید، آنها به حد کم قانع نیستند. وقتی که شما نگاه میکنید به بیرون، مواجه میشید با یه مسئله مثل کاهش قیمت نفت. ناگهان قدرت‌های مستکبر با همراهی ایادی منطقه‌ای خودشون متاسفانه به این نتیجه میرسن که قیمت نفت رو به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانن. شما مواجه میشید با یک چنین مشکلی وقتی نگاه به بیرون باشه. اینه
آگهی، چیزای خوبی پیدا میشه.
گوجه هاش تازن،
از خوشمزگیش پیداست،
طبیعی و بدون مواد نگهدارنده است،
از خوشرنگیش پیداست،
تولیدش با پیشرفته ترین تجهیزات دنیاست،
از بسته بندی شفافش همه اینا پیداست، کچاپ دلپذیر در بسته بندی های شفاف کیفیتش پیداست.
دلپذیره که متفاوته.
برنده این فرصت پیشه همه بازنشستگان کشور
ما رو میده؟
ما و همه بازنشسته ها.
خرید بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن و بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی برای تمام بازنشستگان عزیز ایران در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده